بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی. بیننده برنامه ماه خدا شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بسیار متشکر و سپاسگزارم. طاعات عباداتتون قبول باشه، روزهاتون قبول باشه انشالله. اون حس بندگی که در واقع در این ایام و این روزهای زیبا در واقع برای ما به وجود اومده انشالله که تا پایان ماه مبارک رمضان همراه ما باشه و بتونیم به خدای بزرگ مهربان نزدیک بشیم و عبد و بنده خالص خوب خدای بزرگ مهربان انشالله که باشیم. برنامه خودمون رو با یاد نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم تا لحظاتی رو خدمت شما خواهیم بود. استاد عزیز جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری گرامی میهمان برنامه ما هستن. لطف فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیو برنامه ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیک میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امروز ما. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما.
قربونتون برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفداء. حضور یکایک شما عزیزان عرض سلام دارم و رحمت الهی رو برای همه شما خواهانیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که خدمت شما هستیم و همگی در خدمت قرآن و کلام معصومین علیهم السلام، عنایات ویژه او رو خاضعانه درخواست میکنیم. در خدمت شما هستیم.
قربونتون برم استاد، خیلی خوش اومدید. خب بیننده عزیز، در جلسات گذشته خدمت استاد عزیز بودیم، در مورد معاد صحبت کردیم. حالا برای ما بنده های خدا در واقع آخرت و معاد یک حال بسیار زیبا و دوست داشتنی داره و دوست داریم اطلاعات خیلی خوبی داشته باشیم از اینکه بعد از اینکه در این دنیا زندگی کردیم و مردیم، یعنی در واقع از این دنیا رفتیم. استاد عزیز در مورد معاد صحبت کرد و صحبتی بسیار شیرینی بود. در مورد زمان معاد دیروز صحبت بسیار جالبی شد. امروز از استاد عزیز می‌پرسیم، هم زمان، البته استاد فرمودن که آخرت و معاد زمان داره و مکانه در واقع معاد. استاد عزیز از مکان معاد بفرمایید، آخرت بفرمایید.
بله، مکان آخرت از دو جهت مورد توجهه. یکی اینکه کجا هست و در چه محدوده است، و دوم اینکه آیا مکان جسمانی است یا غیر جسمانی.
درست.
چون گاهی درباره معاد یه تصوراتی شده که بهشت و جهنم و صحنه قیامت اینا لزومی نداره که فیزیکی باشه و جسمانی یا جسم عنصری مادی باشه به این معنا.
بله.
بیشتر به تخیلات و صورت پردازی ها توجه شده.
بله.
در قرآن کریم مباحثی رو که ما میبینیم هر دو نکته رو مورد توجه قرار میده. اولا یک تصوری در اذهان وجود داره که گویا از گذشته ایام باقی مونده.
بله.
که در معادی که ما در پیش رو خواهیم داشت کل کائنات کن فیکون میشن و هم میریزن. یه زمانی در هیئت بطلمیوسی زمین رو مرکز عالم میدونستن. تو اون تصور شاید جا داشت یه چنین فکری و توهمی مطرح بشه که همه عالم به هم بریزه. چون زمین به هم بریزه همه عالم، چون زمین مرکز عالم بود، نه فلکی که اونجا میگفتن بر گرد زمین بودند.
بله.
وقتی مرکزیت به هم بریزه خب همه عالم به هم بریزه. این تصور از اونجاها شاید اومده و همچنان ماندگار شده.
درست.
و آیاتی در قرآن کریم به اون معانی به کار گرفته شده که البته اونطور نیست. الان میدونیم که این مسئله به این شکل نیست. زمین در برابر کائنات ذره‌ای بسیار ناچیزه.
بله.
من یه بار یه محاسبه سرانگشتی کردم که اگر مثلا با طول و عرضی که برای کائنات مطرح میکنن، نمیدونم 20 میلیارد سال نوری یا بیشتر کمتر، زمین رو مثلا یه دونه خشخاش، یه دونه کنجد رو اقیانوس کبیر قرار بدیم، نسبتش نسبت به اقیانوس صدها هزار برابر بزرگتر از زمین نسبت به کائنات، یا شاید هم صدها میلیون برابر. یعنی زمین در برابر کائنات انقدر کوچکه. خداوند عالم به این عظمت رو آفریده. ما نمیدونیم در هر گوشه عالم چه خلایقی هستن، چه گونه هستن. روایات ما اشاراتی دارن. اما اینو میخوام بگیم که این تصور یه خورده مستبعد میشه به ذهنها. شاید بعضی از استبادها هم از همینجا نشأت میگیره. که آیا قراره که کل این کائنات به هم بریزن؟ در تعبیر یکی از گویندگان یه بار من شنیدم که خیلی تعجب کردم، که حالا چون بحث قرآنی هم میکردن، گفتم خب شما بحث قرآنی میکنید باید مستند به قرآن باشه.
درست.
میگفتن که کل عالم ماده کن فیکون میشه، مثلا از بین میره
کل عالم
ماده. ما در قرآن یه چنین چیزی نداریم. اگر بود قبول میکردیم. این استبعاد مانع ایمان نباید بشه.
اصلا.
اگر میبود، اگر قرآن فرموده بود، اگر روایات ما تصریح کرده بودن، ما قبول میکردیم، مؤمن میشدیم، ولو در ذهن خیلی بعید پنداشته بشه.
بله.
ولی ما نداریم همچی چیزی. در قرآن آیه ای نداریم. حالا با گشت و گذاری که من داشتم سالهای سال، که در حادثه قیامت کل عالم نابود میشه یا کل عالم به هم میریزه، هرگز همچین چیزی نداریم. در روایات هم من تا کنون ندیدم. در قرآن میدونم نیست. حالا میدونم که چون من دقت کردم توی زمینه، بازم ادعای قاطعیت نمی کنم، ولی به نظرم میاد نیست، وجود نداره یه همچه آیه.
بله.
به خصوص که خلافش هست، چون قرآن که متضاد سخن نمیگه، متناقض سخن نمیگه. از این طرف قضیه ما آیاتی داریم که قیامت در صحنه زمین خواهد بود و ما روز قیامت از دل خاک بیرون میاییم. خب اگر زمین هست باید خورشید هم باشه. اگر خورشید هست منظومه وجود داره. خود زمین نابود نمیشه، تحولاتی درش ایجاد میشه. یک آیه ما نداریم که خورشید از بین میره. گاهی بعضی ترجمه ها تفسیر کردن لغت رو، خود لغت رو ترجمه نکردن. از شمس و کورت تکبیر معنای پیچیده شدنه، میگن کورت الامامه، امامه رو پیچید. کورت به معنای نابودی نیست، به معنای پیچشه، به معنای تاریکی هم نیست. از شمس و کورت، خورشید بیفروغ میشود، نه کورت به معنای بیفروغی هم نیست. دو تا آیه درباره خورشید در صحنه قیامت، ماجرای قیامت داریم که همینه. سوره تکویر اولین آیه، آنگاه که خورشید در هم پیچد.
در هم پیچد.
بعد یه آیه هم داره که در سوره قیامت، و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید با هم جمع میشن. نه جمع به معنای فارسی، ما تو فارسی گاهی جمع کردن به معنای برچیدن و از بین بردن به کار میاد. میگه سفره رو جمع کن. اصلش هم این بوده که این پراکندگی رو مجتمعش کن. اما یواش یواش تلقیه به این شده که بساطش رو از بین ببر و جمع. بعضی وقتا یه جور معنا. این لغت، این معنا عربی نیست. جمع در عربی به معنای کنار هم قرار گرفتن، اجتماع، از همین میاد. جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید کنار هم قرار میگیرن. گویا در اون حادثه قیامت ماه از مدار زمین خارج میشه، میره به سمت خورشید، جذب خورشید میشه. اگر بخوره به خورشید یک تلاطم عظیمی ایجاد میکنه، یا اینکه شروع کنه به گردش دور خورشید مستقیما. به هر حال جمع الشمس و القمر یک آیه است، از الشمس و کورت یک آیه، این هیچ کدوم به معنای نابودی خورشید نیست. ما آیه دیگه هم در بحث قیامت راجع به خورشید نداریم. زمین هم همینطور، زمین اگر فرصت کنیم عرض میکنیم که چه حوادثی در قیامت برای زمین اتفاق میفته، اما هرگز ما نداریم که زمین نابود میشه، تحولاتی در زمین رخ میده. القارعه، مل قارعه، کوبنده، قرع یعنی کوبیدن، قارع اسم فاعل کوبنده. قرآن یه موضوع عظیمی رو با سوال آغاز میکنه، کوبنده، یه دفعه شوکی بر اذهان وارد میکنه. مل قارعه چیست آن کوبنده؟ و ما ادراک مل قارعه، از کجا خبر داری که این قارعه چیست؟ بعد بازم دقیقا اینجا نمیگه، جایی دیگه میگه، اما آثار این کوبش رو میگه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم مثل پروانه های پراکنده در فضا سرگردانه. معلوم میشه یه ضربه ای به زمین میخوره، یه کوبنده ای، یه جرم عظیم آسمانی میاد زمین رو میکوبه، زمین نابود نمیشه، پوسته روی زمین متلاشی میشه، مردم پخش هوا میشن. و یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها هم مثل پشم زده شده میشن، یعنی با این ضربه ای که میخوره پوسته روی زمین متلاشی میشه، زمین در حال گردشه، یه تقابلی باهاش میشه، یه جرم عظیم آسمانی، شاید یه ستاره دنباله دار، پوسته روی زمین از جا کنده میشه، به فضا پرتاب میشه. صدها کیلومتر اطراف زمین رو، یا ده ها کیلومتر نمیدون، سنگ و خاک و قلب سنگ و پودر شده یه سنگ و همه اینا با ضرباتی که به هم میزنن، همه اینا در قرآن بیان شده. اینا کوها پراکنده میشند و طبق آیات قرآن بعد از مدتی که اینا رفتند و زمین هم همچنان در حال گردشه، اینا در میگردن روی زمین رو میپوشونن به صورت برف
دوباره،
بله، و به صورت صاف و مسطح میشه زمین. دل زمین مرکز نشو و نمای انسان ها میشه، طبیعیه که قسمت های سنگین اول میان، پودر خاک میاد روی زمین رو میپوشونه. به این مسئله قرآن تصریح میکنه در آیات سوره طه، میفرماید که سوال میکنند از تو درباره کوه‌ها، حالا بد نیست این بحث رو عرض بکنیم. یسألونک عن الجبال ایان مرساها، درباره کوه‌ها از تو سوال میکنند که در حادثه قیامت چه اتفاقی براشون میفته. و یسألونک، ببخشید، یسألونک عن الجبال، درباره کوه ها از تو سوال میکنن. از آیات قبل شروع میشه درباره قیامت، یوم ینفخ فی الصور، در روزی که در صور دمیده میشود، و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، مجرمان در این روز کبود چشم محشور میشود، چشمشون دید نداره، این چشمایی که سفید شده. یتخافتون بینهم، بین خود به صورت پنهانی با هم دیگه پچ پچ میکنن. یتخافتون با صدای پایین که صدای نامعلوم باشه، که الا بستم الا عشرا، ما مرگشون رو به یاد میارن، بحث روز گذشته ما، و میگن چقدر طول کشیده، میگن بیشتر از ده روز نبوده، چون مرگ و اینا جلو چششونه دیگه. آدم که خواب پا میشه صحنه قبل از خواب جلو چشمشه. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول و امثلهم طریقتن الا بستم الا یوما. ما به حرفایی که میزنن آگاه تریم وقتی که اون کسی که امثل یعنی فهمیده تره در بین اینها میگوید که بیش از یه روز تو خاک نبودین،
یه روز
مردین و الان هم از دل خاک برون اومدین، یعنی فاصله مرگ تا قیامت. و یسالونک عن الجبال. خب حالا که بحث قیامت است، یه سوالی از تو درباره کوه ها میکنند از پیغمبر اکرم که خب اینا چی میشن در قیامت. فقل ینصفها ربی نصفا، بگو پروردگار من اینها رو ریز ریز میکنه، پراکنده شون میکنه در قیامت. فیذرها قاعا صفصفا، بعد رهاشون میکنه اینا به صورت قاع صفصف در میان. قاع صفصف رو در لغت گفتن که زمین دشت هموار، چون الان زمین گودی داره، دریا داره، دره داره، بلندی داره، این پوست کنده میشه. البته همه اینا مثلا فرض کنید بلندترین کوه حدود مثلا 7 کیلومتره، کمتر از 8 کیلومتر. از اونورم گودی های زمین حد اکثر واسه همینه دیگه، مثلا کوه ها از اونورم فرو رفتگی دارن. پوسته زمین مجموعاً که سرد شده است بین 35 تا 50 کیلومتره. از اون به بعدش زمین حرارتش بالا میره، مواد سیال، بعد مواد مذاب که گاهی به صورت آتش نشان بیرون میزنه از دل زمین. 12,000 کیلومتر قطر زمینه. بنابراین این پوسته زمین مثل پوسته تخم مرغ، بلکه نازکتر، پوسته متلاشی میشه. ولی خب خود این خیلی حجمه عظیمی.
بله.
اینا متلاشی میشن. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده در سوره حق است. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، کوها و خاک زمین از جا کنده میشن، تیکه پاره میشن، به هوا پرتاب میشن. طبق این آیه بالا که رفتن تا یه مقداری متوقف میشن دیگه.
بله.
با ضربه های با انفجار داخلی هم هست، بعد اینا یواش یواش برمیگردن. فیزرها اینا رو خدا رها میکند، اینا مجددن برمیگردن، روی زمین رو میپوشونن به صورت قاع صفصف، دشت هموار که نه گودی وجود داره، لا ترافی ها عوجن ولا امتا، دیگه در زمین عوجی نمیبینی، یعنی گودی،
یعنی صاف صاف،
کج و معوج میگه.
بله بله.
عوج نمیبینی ولا امتا، بلندی هم نمیبینی، زمین یک دست، یک دشت هموار میشه. و طبیعی است که پودر خاک که سبکتر دیرتر از همه میاد روی زمین، سطح زمین رو میپوشونه، زمین میشه یک کره تمام خاک. شاید و از الارض و مدت هم به همین معنا باشه. ارض گاهی به کره زمین گفته میشه، گاهی به خاک زمین. اونجایی که کنار کوه میاد کره نیست. و حملت الارض و الجبال، خاک زمین و کوه ها، سر تا سر زمین خاک میشه که ملائکه الهی میان اون طینت های انسان ها رو طبق فرمان خدا در دل خاک کشت میکنن، بدن ها در دل خاک رشد میکنن، برای آماده میشن با نفخ سور دوم هم از دل خاک میان بیرون. خب آیات متعددی ما داریم که قیامت در روی زمین ازش نتیجه گرفته میشه که قیامت در زمین خواهد بود. یه سری آیات در سوره مبارکه اعراف میفرماید که بعد از این که حضرت آدم از اون شجره ممنوعه تناول کردن، فرمان هبوط صادر شد. حضرت آدم بخشیده شد، ولی دیگه کلاس درس و امتحان باید منتقل میشد به زمین، از به اصطلاح جنتی که در عالم بالا بود. به هست آدم گفتن که ان هازا عدو لک و لزوجک، شیطان رو نشونشون دادن، گفتن این دشمن تو و همسر توست. فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا، مواظب باش که شما رو از بهشت اخراج نکنه که به مشقت میفتید. در آیات دیگه گفتن که این بهشت در اختیار شما، کلا منها رقدن، به فراوانی بخورید، حیث و شعت و ما هرچی میخوایید. بلا تقربا هازه شجره فتکونا من از ظالمی، به این یه درخت نزدیک نشید. شجره البته به بوته هم در عربی گفته میشه، مثل شجرت هم میقتی، کدو درخت نداره بوته است، به بوته هم شجره گفته میشه.
بله،
اینه که به گندم میخوره که گفته مثلا به بوته گندم نزدیک نشید. خلاصه که به هر حال هست آدم توسط شیطان بسیار وسوسه میشه، وسوسه لهم الشیطان، قسم دروغ براشون میخوره که من خیرخواه شما هستم، قسمهای جلاله، و ازل لهم الشیطان، اینا رو به لغزش میاندازه. و اخرج هم من ما کانافی، باعث میشه که اینا از او شجره ممنوعه میخورند و حوادثی پیش میاد. او لباس طبیعی که روی بدنشون بوده و شرمگاهشون پوشیده بوده پدیدار میشه. بدت لهما سوآتهما و اتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع میکنن از برگه های درخت بهش برای خودشون لباسی فراهم میکنن، ستر عورت میکنن. بعد خطاب پروردگار میرسه که مگر من نگفتم که شیطان دشمن شماست؟ اینا درسه ها، عیناً این ماجرا امروز برای ماست. من گشتم تو قرآن، تمامه که اونچه که برای هست آدم در بهش بود برای ما بنی آدم در زمینه. به ما میگن این نعمتهای فراوان خدا، کلو من ما رزقناکم حلالاً طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اما دنبال شیطان نرید، به حلال خدا قانع باشید، هوس به حرام نکنید که مثل پدرتون حضرت آدم گرفتار میشه. او را از بهشت اخراج کرد، مواظب باشید شما را از بهشت محروم نکنه. اگر تبعیت کنید محروم میشه. حضرت آدم توبه کرد، پذیرفته شد، بنی آدم هم توبه کنه پذیرفته میشه، راه رو خدا نمیبنده. در حال ولی هبوط، فرمان هبوط صادر شد و بنی آدم به زمین منتقل شدن.
بله.
آدم و ذریه او رو، همه رو در اون تینتایی که ذریه از آدم بودن، فرستادن به زمین. بعد خطاب الهی صادر شد که قاله به تو بعضکم لبعضن عدو، این آیه 23 سوره اعرافه.
بله.
یا آیه، بله، به اصطلاح قاله به تو 24، برید پایین، هبوط کنید،
فرمان خدا،
فرمان خدا، که البته با یه امکاناتی اونا رو فرستادن به زمین که خودشون که نیومد، ولی اهبتو همین فرمان تکوینی است که برید. بعضکم لبعضن عدو، در زندگی زمینی دشمن هم دیگه میشه، امکانات زمین محدوده، تمنیات بشر تمام نمیشه، ای که درگیر میشید، دشمنی میکنید، از اول هم بوده الان هم هست این دشمنی ها و جنگ ها و اینا تو دنیا تمامی ندار. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، برای شما در زمین مستقر، قرارگاهی است. تنوین هم میتونه تنوین تسقیر باشه، قرارگاهی کوچک، و متاع، باز امکاناتی اندک به نسبت به بهشت. الهینن، تا یه زمان معین. سه تا محدودیت رو بیان میکنه، قرارگاهی کوچک، امکاناتی اندک، و زمانی کوتاه. چقدر بشر عمر میکنه تو این؟ مجددا خطاب شد که قال فیها تحیاون، شما بنی آدم از این به بعد کلاس درستون زمینه، در زمین زندگی میکنید و فیها تموتون، در زمین میمیرید و منها تخرجون، از زمین هم خارج میشید. آیا این آیه دلالت روشنی داره که ما در قیامت از زمین خارج میشیم؟
کاملا درست.
فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون.
بسیار استاد فرمودین که حضرت آدم و حوا بعد از این اتفاق وارد زمین شدن، یعنی خدای بزرگ تنبیه کرد بندگان خودش رو، یعنی ما الان تنبیه شدگانیم، میشه این برداشت رو داشت در واقع؟
حالا دو جور میشه تلقی کرد. اولا توبیخ که شدن،
این توبیخ نیست پس بودن در این عالم،
این توبیخ نیست، نه، ولی توبیخ شدن در همونجا.
همونجا
پروردگار وقتی که بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه داره، و ناداهما ربهما، ندای پروردگار اومد، الم انهکما عن تلکما الشجره، نگفتم نخورید از این، و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، یه دفعه فهمیدن چه اشتباه بزرگی کردن. قال ربنا ظلمنا انفسنا، توبه کردن. عجیبه، شیطان گناه کرد، سجده نکرد، حضرت آدم هم غفلت کرد و خطا کرد، شیطان وایستاد پای حرفش، پناه بر خدا، اونایی که گناه میکنن بعد پاشم وای میستن، توجیه میکنن، یعنی گفته که گفته خدا، مثلا ما انسانیم، آزادیم، فلان، از این حرف ها میزنن. شیطان همین برخورد و کرد، تکبر کرد و موجب رانده شدنش شد. حضرت آدم توبه کرد، به مقام قبلی برگشت. فجتباه ربه ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. توبه از آدم پذیرفته شد، در این حال فرستادن به زمین. بنابراین بوده که بنی آدم رو زمین بیان. چون قبل از خلقت حضرت آدم اعلام شد به ملائکه. یک دوره امتحان رو در عالم بالا گذاشتن. ملائکه رو می‌دیدن، شیطان رو هم می‌دیدن. ممکنه ما الان که تو زمین هستیم بگیم که خدایا کاش من دشمنمو می‌دیدم، وقت ازش گول نمی‌خوردم. یعنی حضرت آدم دید
ولی گول خورد.
بسیار. اون که تازه ابوالبشر بود. خدایا اگه ما ملائکه رو می‌دیدیم دیگه هیچ دست از پا خطا نمی‌کردیم. میگن اینطور نیست. ولی الان یه فوان شما دارید. اون وقتی که اونجا این تخطی واقع شد دیگه باید میمدن بیرون.
درست.
محیط امتحان عوض شد، خدا ما رو آورد تو زمین. درسته پشت پرده ایم، ملائکه رو نمیبینیم، شیاطین رو نمیبینیم، اما یه پوان به ما میدن، میگن اگر بارها هم به خطا رفتید برگردید قبولتون میده. 30 سال، 10 سال، 40 سال برگردید، خداوند قبول میکنه. این پوان بزرگیه. امتحان اوپن بوک خیلی سخت‌تره. میگن که دانش آموز میگه کتابو دست من بدید، من قشنگ جواب میدم. میگن اگه کتابو دست تو بدیم برقتو ازت میگیریم، مهلت امتحان تمام. ما رو آوردن تو زندگی دنیا، یؤمنون بالغیب. امتحان ما یه خورده پشت پرده است، از یه جهاتی محدودیت داره، اما یه جهاتی به نفع ماست، در مجموع به نفع ماست. شاید اگر در امتحان در عالم شهود بود مثل حضرت آدم، با یه بار به اصطلاح شکست برای همیشه محروم می‌شد.
درست. بسیار عالی. یه میون برنامه ببینیم استاد. خواهش. زنده باشید. خب بیننده عزیز، آدم وقتی گوش میده از کلمات و فرمایشات پروردگار در قرآن، می‌بینه که لحظه به لحظه، نکته به نکته برای ماها درسه. چقدر زیباست ما جدا درس بگیریم. استاد از یک جمله بسیار زیبایی که فرمودن، البته جملات استاد به همشون زیبا هستن، این که ما در این دنیا هر چقدر، یعنی خدا چقدر فرصت خیلی خوبی به ما داده، هر چقدر اشتباه بکنیم میتونیم از خطای خودمون در واقع بیایم توبه بکنیم و خدای بزرگ ما رو ببخشه. گرچه که بارها شنیدیم گر 100 بار توبه شکستی باز، خیلی حرف خدا وکیلی، اگر ایرادی داشته باشیم، اشکالی داشته باشیم، خطایی بکنیم و خدای بزرگ رو بخوانیم، خدای ببخش ما رو، خدای بزرگ هم در واقع میبخشه. و چقدر هم زیباست این ماه عزیز، ماه مبارک رمضان، دیگه ویژه خدای بزرگ ماها رو خواهد بخشید. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برمیگردیم.
ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده خدا مثل همیشه، از ما توسل از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم اسألک به بهائک کل. آنقدر خوبی مرا گفتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد، آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد، احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله يا رحمن يا رحيم،
بسمك يا الله
يا كريم يا مقيم،
بسمك يا الله
يا عليم يا حليم،
بسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه ماه خدا همراه شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب دکتر میرباقری عزیز میهمان برنامه امروز ما. صحبت از توبه شد، صحبت از معاد شد، صحبت از زمان و مکان آخرت شد. در پایان برنامه، همون میان برنامه که می‌خواستیم بریم با هم دیگه ببینیم، عرض کردم چقدر زیباست که خدا بزرگ تمامی توبه‌های ما رو می‌پذیره. تمامی خطاها و اشتباهات ما رو میپذیره. ممکنه که شرط و شروطی داشته باشه. حالا به فرض مثال خودم رو عرض میکنم، من در طول زندگی خودم هر خطا هر اشتباهی باشه، خب اشکالی نداره، انجام میدم. به فرمایش قرآن کریم که استاد عزیز در واقع صحبت کردن، خب یک روزی خدای بزرگ من رو میبخشه. از استاد عزیز میپرسم، استاد شما بفرمایید، یعنی در واقع تمامی خطاها رو خدای بزرگ خواهد بخشید؟
آیه است در قرآن که بعضیا گفتن این امید بخش ترینه، و اون این که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من که نسبت به خودتون اسراف کردید، در راه خطا زیاده روی کردید. این تعبیر خیلی قشنگه، نمیگه گناه کردید، تو گناه زیاده روی کردید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. دیدید میگه من دیگه وضعم یه جوریه دیگه، به من امیدی نیست.
خود بنده این فکر رو میکنه، درسته؟
بنده این فکر رو میکنه. این چرا؟ چون زیاده روی کرده. خودشم میفهمه میفهمه خیلی دیگه خطا کرد، خیلی تند رفت در گناه و معصیت و خلاصه پرده دری نسبت به پروردگار. و تعبیرم اینه، قل یا عبادی، اول کلمه عبادی میاره. ماه رمضان هم هست، این آیات خیلی تطبیق میکنه. خدا خیلی به بندگانش با لطف نگاه میکنه، به بندگان گناهکار میگه یا عبادی. الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که درباره خودتون اسراف کردید، اسراف در گناه، در خطا، حد نگه نداشتید. اهل تقوا ممکنه یه وقتی خطایی ازشون سر بزنه، ولی زود برمیگردن، توبه میکنن، بیدر و پیکر عمل نمیکنن، زیاده روی عمل نمیکنن، یه لحظه بعدش پشیمان میشه، خدا هم میبخشه تمامه. اما یه عده همتون میره به سمت شیطان، این میشه اسراف. اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، هر کجا که رفتید نومید نشید از رحمت خدا. از گناهان کبیره یأس از رحمت خداست، که در روایات متعدد داریم، الیاس من رحمت الله، این که آدم از رحمت خدا مایوس بشه، این از گناهان کبیر است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان رو میامرز. گناهان چند دسته هستن؟ یک دسته سیئاتی هن، گناهان ریزهی که ناخودآگاه در یه لحظه سر میزنه، یه دفعه چشش میفته یه نگاه خطایی انجام میده، البته یه ظلمتی داره، همونم داره، این نیست که، اما اینا رو خداوند به بهانه های مختلف میامرزه. در حدیث داریم که وقتی بنده مؤمن به نماز میسته، خدای تبارک و تعالی سیئات بین نماز قبل و این نماز رو میامرزه به اعتبار حضور در پیشگاه خداوند. قرآن هم بر این مسئله اشاره ای داره، اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل، در دو طرف روز، نماز صبح و نماز مغرب، نماز رو به جای آور و پاره ای که از شب گذشت میشه نماز عشا. این که در یه جایی هم نماز ظهر و عصر رو میگن، ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، حسنات سیئات رو میبرن، محو میکنن. حسنات کلیت داره، اینجا ناظر به نمازه، که انهم خواستن بگن ان الصلات یذهبن السیئات، شما وقتی به نماز میستید سیئاتتون، این همون حدیثه که سیئات نمازه که قبل تا این نماز رو خداوند پاک میکنه، به اعتبار این میهمانی ضیافتی خدا تشکیل داده به نماز که ما رو دعوت میکنه. ماه رمضان ماه ضیافت خداست، اما هر نماز هم ضیافت اللهه،
هر نماز
یعنی دعوت دیگه، ما رو دعوت کردن به محضر خدا، به محضر خودشون، با او حرف بزنیم، استغفار کنیم، طلب حاجت کنیم. هر نماز یه زیارته، زیارت خدا، هر نماز یه ضیافته، ضیافت الله، ضیافت الله، و ما به زیارت خدا نایل میشیم. زیارت از بالا هست نسبت به پایین، اولین زیارت، زیارت ذات احدیت، که ما در هر نماز به دیدار او میریم واقعا. خب وقتی به میهمانی دعوت کرده، میهمان رو که سر سفره میخوان بیارن، دیگه کینه گذشته رو به دل ندارن ازش دیگه. این میزبان لکل ضعیفن علی المضیف قرار. خب در نماز خداوند این کار رو میکنه، ان الحسنات ناظر به نمازه، متاسف سایر حسنات هم همینطوره، یذهبن السیئات، یعنی در این جاها شاید شرط توبه هم نمیشه. توبه خیلی خوبه که آدم فورا که ظلمت نمونه، زود پاک بشه، نمونه تا نماز بعدی، آدم یه نگاهی به نامحرم کرد فورا استغفار کنه، پاک کنه، بمونه، حالا چند ساعت میخواد در من بمونه، ظلمت ایجاد کنه، پاکش کنیم. اما حالا اگرم نشد با نماز بعدی مثلا پاک میشه، شاید اون سیئات ریزه پاشه هایی که دست آدم در میره. مؤمن بنا نداره گناه کنه، اما میشه اینا رو میبخشه، اینا معفو.
اینو استاد بدونه که توبه کنه ترا چیزی بدی،
حتی شرط توبه نشده،
نشده
توبه بسیار خوبه، خود توبه نورانیت میاره. ای که فوراً آدم بعد از خطا بگه خدای ببخشید، ای پاک میشه و جاش حسنه ثبت میشه. خود توبه یک حسنه است. این خب یه مرحله، یه سری سیئات این چنینه. یه مقدار گناهانی هست که نیاز به توبه داره حتما. مثلا کسی شرب خمر رو میکنه، کبائر توبه میخواد. و علل قاعده اینطوریه دیگه که گناهان کبیره رو در یه حدیث امام صادق علیه السلام 20 مورد رو میشمارن. عمر ابن عبید به محضر امام وارد میشه، این آیه رو میخونه: الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. سکوت میکنه، ادامه نمیده. امام فرمودن که چرا ادامه ندادی؟ میگه سوال دارم، میخوام کبائر رو از قرآن برای من بیان کنی.
کبائر،
گناهان کبیره رو. ازت فرمودن که نعم بله. اول الکبائر الاشراک بالله، اولی شرک به خداست، بزرگترین کبیر است. دوم یأس از رحمت خدا. بعد آیات قرآن رو میخونن، حالا میخوام بگیم یه جلسه خودش حدیث بحث می‌کنه.
درست.
سوم ایمنی از مکر خدا. از او برم هست دیگه، آدم هر کاری میکنه که خدا با من کاری نداره. معلوم نیست خدا تا الان معصیت کردی، کاری نکرد، اما ادامه هم بدی قطعا کاری نمی کنه. کجا فهمیدی؟ هیچ ایمنی نباید آدم داشته باشه. من یه گناهی کردم، شاید خدا یه جا من رو گرفت، آبرو یه کسی رو بردم، خدا آبرو منو برد، دل کسی رو شکستم، خدا یه کاری کرد. اینطور نیست که این آدم خیالش راحت نباشه از معصیت. آسودگی خیلی خیال در قبال معصیت گناه کبیر است.
گناه کبیر
که آدم بگه خدا هر مر کاری میکنم، راحت ببینه خودشو، هیچ فکر نکنه ممکنه خدا برای او یه برنامه پیش بیاره. بعد آقه والدین، بعد شرب خمر و امثال اینا. 20 مورد رو میگن که هم آیاتشو هم میگن، قطع رحمه. بعد یه بارگی امر بن عبید یه فریادی صیحه ای از دل میزنه و گریان میره، میگه خدا اعلم است بر این که رسالت رو کجا قرار بده. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت تو خاندان شما قرار داد. این دانش و علم امام صادق علیه السلام رو که میبینه. به هر حال گناهان کبیره باید آدم برگرده. منتها این گناهانی که اینطوریه، گاهی استغفار فقط میخواد، مثل شرب خمر. حالا آدم برگشته چی کار بکنه؟ البته باید تمهیدی هم بکنه که آدم عرض میکنه. بعضی از گناهان نه، یه مقداری بالاتره، این باید برای تدارک کنه، جبران کنه. حق الناس و حق الله.
حق الناس
دلی رو شکسته، بره شاد کنه، بره عذر بخواد. بندگان خودم اینجوری هم دیگه، آدم ها عذر میخواد دلشون نرم میشه. من و تا مهلت داریم تو دنیا این کارو بکنیم، بمونه برای آخرت سخت میشه. به این راحتی نیست، نه اینکه اصلا نمیشه، ولی به این راحتی نیست. اونجا هم عنایات خدا هست، ولی به این راحتی نیست. آدم یه حق کسی رو ضایع کرد. در بچگی اتفاق میفته که گاهی خطاهایی از بچه سر میزنه، مال کسی رو ضایع میکنه. جبران کنه تا اونجایی که میدونه، یادش میاد. اونی هم که یادش نمیاد، رد مظالم بده، صدقاتی رو بره برای صاحبان حق، ثوابش مال اونا که پاک بشه،
تا پاک بشه.
در حق الله هم همینطوره. نمازشو اگه نخون باید قضاشو بخونه، توبهش اینه دیگه. حالا یه مدتی نماز نخون، توبه کرده، نمازای قضاشی میشه، دینه به خداست. روزه همینطور، هم قضا داره هم کفاره داره. یه سری گناهان تدارک باید بشه، جبران باید بشه. اینا اگر بره سراغ جبران، تا اونجایی هم که میتونه عمل بکنه، حالا اگر هم یه وقت مرگ اومد و به آخر نرسید، امید است که خدا انشالله دیگه میبخش تا اونجا که میتونه. اینه که برگرده و جبران کنه. یه سری گناهان این شکلی، وگرنه هیچ گناهی نیست که خدا راه رو ببنده. اما در این حال یه نکته دیگه هم درباره توبه هست. کمال توبه به اینه که انسان بعد از اینکه برگشت یه جسارت به خدا کرده. معصیت اینه دیگه، حد که حرمت کرده، فرمان خدا رو زیر پا گذاشته. حالا برگ که میگرده یه هدیه‌ای به پیشگاه خدا بیاره، میخواد عذر بخواد، یه تحفه‌ای بیاره، این چیکار بکنه؟ یه عمل صالحی رو انجام بده. یه این پس یه به اصطلاح راه تدارک. دو تا نکته دیگر هم قرآن اضافه میکنه. در بعضی از گناهان میگه تجدید ایمان کنه، مثلا درباره زنا اینجوره که دیگه و من یفعل ذلک یلقى اثاما، هر کس مرتکب این عمل بشه گناه بزرگی رو درافکنده. بعضی هم اینجور ترجمه کردن، روز قیامت خود رو در حال گناه دیدار میکنه. چون ما میبینیم خود رو در حال گناه، میبینیم در حال عبادت هم میبینیم. در حدیث داره که مردم در روز قیامت، حالا به بحث معادم مربوط میشه، خود رو، اعمال خود رو به گونه ای میبینن که الان مشغول عملند، یعنی در صحنه خودشون رو میبینن.
پناه بر خود.
این اگه این باشه خیلی شدیده واقعا، یعنی آدم میبینه که داره این کار انجام میده، ملائکت الله هم دارن نگاه میکنه. و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، عذاب او در روز قیامت دوچندان خواهد شد، هی زیاد میشه و به خاری و ذلت در عذاب مخلده همیشه میمونه. این کیفر گناه زناست، این گناهی که امروزه در سطح جهانی داره عادی‌سازی میشه
متاسفانه،
به کشور ما هم راه پیدا کرده متاسفانه. اصلا صورت عادی گاهی میخوان عادی کنن، این برنامه ریزی میشه که این گناه عادی‌سازی بشه، ولی قرآن میبینید چه جوری برخورد میکنه. و من یفعل ذلک ولا یزنون، عباد الله زنا نمی کنه. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی که این کارو بکنه گناه بزرگی رو در افکنده، یا اینکه خود رو در روز قیامت در حال این گناه دیدار میکنه. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا، بعد استثنا میکنه به کسی که سه تا کار انجام بده، الا من تابه، برگرده، دوم و آمنه، تجدید ایمان کنه. چون در روایات متعدد داریم که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، اون زمانی که مؤمن به این عمل منافی عفت مشغول هست دیگه مؤمن نیست. در بعضی روایات تعابیری داره که حالا من اینجا نمیتونم خیلی عرض کنم، مثلا همین که ارتباط چنین میشه ایمان محو میشه، ایمان زایل میشه. ای که و آمنه، بعد حالی که برگشته دو دفعه شهادت این بگه،
دوباره شهادت این بگه،
یعنی برگرده به ایمان، برگرده چون از ایمان خارج شد، برگرده یه نماز بخونه خودش داره شهادت این هست دیگه. و مثلا و آمنه الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا، سومین مسئله که توبه رو کامل میکنه یه عمل صالحی هم انجام بده. یه لذت حرامی رو تجربه کرد، حالا یه رنجی به نفس خودش بده، یه مدتی روزه بگیر مثلا،
روزه بگیر،
مثال میزنم، صدقه سنگینی بپردازه، خدمتی به بندگان خدا بکنه، شب زنده‌داری کنه، خواب رو بر چشمش حرام کنه در قبال اون لذت حرام، باشه نماز شب بخونه. یه بند خدایی میگفت که من نه در این حد گناهی در یه مرحله پایین تر انجام داده بودم، خیلی میگفت مدتا ناراحت بودم. یه بار در حال وضو گرفتن بودم، میخواستم برم بخوابم، آدم گفت به دل من افتاد که اگه میخوای خدا ببخشه برو نخواب، برو نماز شب بخون. یعنی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آدما رو خدا سیئاتشون رو پاک میکنه، به جاش حسنات می‌نویسه. نه اینکه سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه، گناه به حسنه تبدیل نمیشه، نه تبدیل اینه، یه چیزی رو بر میدارن جاش یه چیز دیگه میذارن، گناهش از پرونده برداشته میشه. این توبه خودش یه حسنه است، تجدید ایمان یه حسنه است، عمل صالح یه حسنه است، اینا جای اون گناه قرار میگیره، پرونده پاکیزه میشه. این دوتا سه تا یعنی بعد از توبه دو عمل در یک آیه قرآن کمال قضیه رو مطرح میکنه. آیه 82 سوره طه میفرماد و انی لغفارون، ماه رمضان ماه توبه است، من خیلی آمرزنده هستم نسبت به کسی که 4 تا کار انجام بده. لمن تابه، برگرده و آمنه، تجدید ایمان کنه، بگه خدایا من به تو ایمان دارم، از سر بی ایمانی نبود گناه من، و عمل صالحاً، یه کار خوبی هم بکنه، یه هدیه ای به خدا بده، اومده برگشت. ثم اهتدا، بعد هدایت پذیر باشه دیگه، بمونه تو راه هدایت بر نگرده. من نسبت به این آدم بسیار آمرزنده.
بسیار سپاسگزارم استاد، انشالله که همینطور باشه. ما هم خطاهایی که در طول زندگی برمون ایجاد میشه واقعا از ته دل خودمون.
بسیار بودن کسانی که عمری رو در گناه گذروندن، برگشتن از اولیاء خدا شدن،
از اولیاء خدا شدن. بله درهای رحمت به سوی همه بنده پس بازه کامل. خیلی متشکرم استاد، قربونتون برم، قبول بشه انشالله.
سلامت
زنده باشین با عزت. خب بیننده عزیز، از این برنامه ما از استاد عزیز شنیدیم که کلمات بسیار زیبا، کلام خدای بزرگ مهربان، که خدای بزرگ در توبه رو برای همه بنده ها باز کرده. بیایم امشب، امروز که داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی از آن مغرب و روزه هستیم و سعی میکنیم بهترین باشیم، از همین الان کلام استاد هست، خدای بزرگ میخواد ببخشه. یعنی در واقع ما گناهی میکنیم و توبه میکنیم، یه کاری که میخواییم انجام بدیم، بیایم از همین الان تصمیم بگیریم و به خدای بزرگ عرض کنیم خدایا هر اشکالی، هر اتفاقی در طول زندگی برای من افتاد از طریق دوستانم، آشنایانم و نزدیکانم، خدای من همه رو بخشیدم. خیلی زیباست از همین الان بیایم ببخشیم همدیگر رو، چون خدای بزرگ هم در واقع ما رو انشالله که ببخشه. لحظات پایانی برنامه هست، خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد دعای ما رو بپذیره. خدایا به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج. الهی من تا فردا شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.